بسم الله الرحمن الرحيم عقد و حلات قد اورد في الشفاء هاهنا اشكالا وهو ان النفس الخالية عن جميع الاعتقادات قد يعتقد في بعض المسائل اعتقادا خطأ فلا يكون ذلك الاعتقاد استكمالا فقد انتقض قولكم ان كل صفة حصلت في محل بحيث لا يكون حصولها سببا لزوال امرين فحصولها استكمال. یه تقسیمی برای ماده و چیزهایی که در ماده حلول می کند سعی کردند و اون این بود که گاهی حدوث یک امری وجودی در ماده موجب زوال یک امری میشه و گاهی نمیشه. اونجایی که موجب زوال امری نشه اون را بیان فرمودند و به مناسبت درباره بعضی از احکام چنین چیزهایی صحبت کردند که فرمودند اگر امر وجودی در ماده حاصل بشه و موجب قوام نوع باشد میشه کمال اول، ولی اگر موجب قوام این نوع نباشه میشه کمال ثانی و این از اعراضشی، ولی به هر حال هر دو کمالند. و از اینجا یک تعریفی برای کمال به دست اومد که هر امر وجودی وقتی در چیزی حادث میشه و موجب زوال امر دیگری نباشد این یک کمالیست برایش. به این مناسبت نقل کلام میکنند از شیخ که در اینجا یک اشکالی را مطرح فرمودی با این است که اگر ما بگیم هر امر وجودی وقتی حادث بشود در چیزی و موجب زوال امر دیگری نباشد باید این را کمال بدونیم، یه ماده نقض داره. با اینه که گاهی انسانی اعتقادی پیدا میکنه که مطابق با واقعی نیست، یک صورت علمیهی در نفس حاصل میشه از اون جهتی که یک امر وجودی است و یک موجب زوال امر دیگری و کمال دیگری هم نمیشه. طبق این تعریف باید بگیم کماله، و حالا که یه اعتقاد خطایی است و جهل مرکبه، نه تنها خط کمالی نیست حتی موجب نقص هم میشه. حالا اینه شما عرض میکنم، بنابراین نمیشه گفت هر امر وجودی وقتی پیدا بشه در یک شیء این کمال اون شیء است. این را به عنوان اشکالی شیخ مطرح کرد. ایشون در مقام جواب میفرمایند که ما یه وقت یه امر وجودی که حاصل میشه برای نفس یا برای هر موجودی که دارای شؤون مختلف هست این را نسبت به مجموع اون شیء، مجموع شؤونش، قواش میسنجیم، یه وقتا نه نسبت به یه قوه خاصی میسنجیم. اگر نسبت به یه قوه خاصی بسنجیم هر امر وجودی که حاصل بشه به هر حال وجود است و وجود خیر است، بهتر از عدم است و از این جهت کمال. اما گاهی هست که یک موجودی از دارای شؤون مختلفی است و این شؤونش با هم استکاک داره، تضاهن داره. اگر در یک شیئی، در یک قوهی، در یک شأنی کمالی پیدا بشه موجب مزاحمت با کمال دیگری میشه. اینجا ما باید سرجم در مجموع ببینیم این امر وجودی که حاصل میشه مجموعاً موجب این میشه که کمالات وجودی شیء یا شؤون وجودی شیء افزوده بشه یا کم میشه. در اینجا که شما مثال زدید از اون جهتی که صورت علمیه ایست و برای قوهی در نفس حاصل میشه این با دیدیم کماله، برای امر وجودی است و به شب وجود بهتر از عدم است، وجود خیر است، صرف نظر از تضادی که با چیزهای دیگری داشته باشه. اما این که میبینید نفس به واسطه جهل مرکب و به واسطه اعتقاد خطا کمال پیدا نمی کنه مال این است که این تضاد دارد با کمال قوه عاقلش. اون قوه عاقله میبایست شأنش این بود که اعتقادات ثوابی پیدا کنه و در اینجا به تکامل برسه، این اعتقاد خطا مانع اون میشه. از این جهت است که این کمال نیست برای نفس در مجموع، اما از اینکه یه قوه چیزی را که شأنش هست درک بکند، این نقصی نیست برایش. در امور بدنی هم همینطوره. در بدن ممکنه یک مثلا خوراکی آدم تناول بکنه که برای یک عضوی از اعضای بدن مفید باشه و برای یکی دیگه مضر باشه، برای یک قوهش مفید باشه برای قوه دیگری مضر باشه. اگر میبینیم مثلا در مجموع این را نمیگیم کمال است و مفید است، نافع است، به خاطر اینکه به جای دیگری ضرر میزنه، ولی نسبت به همون چیزی که این را جذب میکند ممکنه برای اون کمال باشه. پس این ماده نقض نیست، باید حیثیت ها را از هم تفکیک کرد. اون جایی که کمالی موجب تضاد با سایر قوا بشه یا مانع بشه از اینکه قوه دیگری به کمال برسه، اون مجموعش رو باید در نظر گرفت. و اینجا از این باب، اینا همه بحث های تطفلی است که در اینجا مطرح میشه و همین که ویرایش خوبی نداره این کتاب، یا شاید در کلام خود ایشون هم حقش بود که جور دیگری یه تیتر میذاشتن، اینا موجب خلط میشه. مثلا من تصور میکردم که اقسام دو قسم را ایشون زمینن قسم دوم بهش اشاره کردن، تا اینکه تازه حالا بعد از این عقد و حل وسطای صفحه میاد اما قسم آخر که اینجا ناظر به اون تتمه بحث قبلی است. بله، عقدان و حلان قد اورد فی شفا هاونا اشکالن و هو ان النفس الخالیت عن جمیع الاعتقادات قد یعتقد فی بعض المسائل اعتقاد الخطأن. این اشکال متوجه اون تعریفی است که ضمناً برای کمال به دست آمد که هر امر وجودی که حاصل شود در چیزی این کمال است برای اون موجود. از این تعریفشون نقضی را ذکر کردن بر این تعریف، گفته قد یعتقد فی بعض المسائل اعتقادا خطأ فلا یکون ذلک الاعتقاد استکمالا، نفس به واسطه این اعتقاد خطا کمالی پیدا نمی کنه. بر من توجه نداشتم به اینکه این قید چه ضرورتی داشته، ظاهرا ضرورتی نداره. خب این لازمش نیست که همه خالی از جمیع اعتقادات بشه، کلمه تکیه روی این جمیع است که ضرورت داره که هیچ اعتقادی نداشته باشه یا نه اعتقاد داره ربطی به این نداره. یه اعتقاد در یه مسئله ریاضی داره، این داره اعتقاد دیگه است. مگر قائل بشیم که مجموعه معارف بشر مجموعه واحدی است و همه به هم مربوط است و همه در هم اثر میزن. بله، قد یعتقد فی بعض المسائل اعتقادا خطأ فلا یکون ذلک الاعتقاد استکمالا فقد انتقض قولکم. پس این تعریفی که شما برای کمال کردید این نقض شد. چی بود اون تعریف؟ ان کل صفت حصلت فی محل بحیث لا یکون حصولها سببا لزوال امرن فحصولها استکمال. بله، ظاهرا این جمعی اعتقادات رو گفتن به خاطر همین که موجب زوال اعتقاد دیگری نباشن، اعتقادی نیست تا این موجب زوالش بشه، ولی باز قید جمعی نمیخواست. مگر اینکه بگیم فرضی را حالا کردیم ما در یه همچو فرضی که قید حتما ضروری نبوده، ولی برای اینکه خوب کاملا روشن باشه چنین جایی را فرض کنیم. اقول اینجا هم حقش بود که متن عبارت شفا را مراجعه کنیم، متاسفانه من فرصت پیدا نکردم پیدا کنم. شاید در متن شفا این اشکال وارد نباشه به این صورت. اقول حالا ایشون میخواند اشکال شیخ را جواب بده. میفرمایند حصول الاعتقاد الخطأ نوع استکمال، همین جا هم یک نوع استکمالی هست. لبعض نفوس سازجه که نفسی که خالی از جمعی اعتقادات باشه این یه نفس خیلی بسیطی باید باشه، ولی نسبت به همین نفس هم یه نوع استکمال است. لکونی صفت هم وجودیت هم برحال وجود است و وجود خیر و معلد هم. و انما شرعیته لعجل بطلان الاستعداد الکمال الذی یختص بالقوه العاقله. چون این امر وجودی موجب میشه که یک استعدادی که قوه عاقله دارد اون از بین بره، یعنی نسبت به همین مسئله نفس مستعد بود که اعتقاد حقی پیدا کند، این زمینه اون استعداد را از بین میبره، از این جهت میشه شر. نظیرش مثل کیفیت سمی است که در بدن پیدا بشه، یا در نفس بود تنظیر میکنن به یک امر محسوس و جسمانی. کیفیت سمیه سمیه هم از ظاهر ضبطش. فانها کمال للعنصر، برحال از این که یک کیفیتی است و عنصری واجد این کیفیت میشه، مثلا حرارتی در عنصر ناریه نفس شدت پیدا میکنه، مثلا این برای این کمال است. اما آفتون لصورت الحیوانیه، چون موجب این میشه که نفس حیوانی دیگه نتونه به این بدن تعلق داشته باشه و باید جدا بشه بمیره، از این جهت این موجب شر است. و این اختصاص به این مورد هم نداره. بعد قاعده کلیش هم میگن کل صفت من صفات المذمومه که از ظلم و الحرص و غیره ما، حتی اینها هم کمالیست برای بعض قوای نفسانیست. براخره اون قوهی که فعالیت میکنه تا امور بیشتری را کسب کنه، این فعالیت کردن برای این قوه کمالیست، منتها چون موجب این میشه که از حالت اعتدال خارج بشه و به سایر قوا ضرر بزنه، اون جهات معنوی و عقلانی را تضعیف بکنه، از این جهت شر میشه. ظلم مثلا در اونجایی که انسان غضب کرده بر یک کسی و موجب این میشه که حق دیگری را تضییع کنه و ظلم کنه نسبت به او، این از این جهتی که موجب نفی عدالت میشه و مصالح جامعه را به هم میزنه ضرر است. اما از این جهتی که بالاخره این قوه غضبیه کار خودش را انجام داده و موجب این شده که یک حرکتی متناسب با این قوه انجام بگیره، این شر نیست برای این قوه. انما یوجب نقصانا للقوه العالیه علیها، یا طبق یه نسخه الغالبت علیها ظاهرا میشه. بله بله، غالیه مناسبت نداره. قوت الغالبت علیها یا القوت العالیت علیها، قوهی که علو دارد بر او، قوه برتری است، اون قوه از کمال خودش محروم میشه که قوه عقلیه است. خب حالا اشکال شیخ در جهل مرکب بود. فالجهل المركب لكونه صورة عقلية و صفة وجودية كمال للعقل الهيولاني. اما این عقل هیولانی در اون وقتی که هنوز کمال خودش را نسبت به این مسئله پیدا نکرده، که مصحوب است با یک هیئت نفسانی تخیلی، این موجود آماده شده برای پذیرش یک صورت عقلانی ولی پیدا نکرد، این فاز یک کمالی است برای این نفس، ولی از اون جهتی که مانع میشه از این که اون اعتقاد حق رو پیدا کند، اون میشه نقص و شر. بله جهل بسیط مطلقا هیچ کمالی نیست، برای این جهل موقع عدم العلم عدم الاعتقاد است، عدم خیریتی نیست. الذی لا کمالیت فیه اصلا هو الجهل البسیط، و اون صفتی نیست بلکه عدم و صفت، عدم صفت است. خب تا اینجا یعنی ابتدا نفس از حالت احساسی باید حالت تخیلی، یک هیئت تخیلی پیدا کند تا آماده بشه برای درک یک صورت عقلانی. پس برایش که یک صورت عقلانی پیدا کند، یک اعتقاد کلی پیدا کند، اول باید یک حالت زمینه تخیلی در نفس پیدا شده باشه. این وقت آماده میشه برای اینکه اعتقاد حقی رو پیدا کنه، یه وقت مطابق با واقع است، کمال قوه عاقله هم حاصل میشه، و الا همون نفسی که دارای مستند تخیلی هست کمالی رو در همون حد میپذیره، دیگه ترقی نمی کنه به کمال قوه. بله منافات نداره، کل قوه یعنی اتحاد دارن، اما معناش نیست که همهشون عین هم هستن. بالاخره شؤون مختلف هست، مراتب مختلف. بله، در اول اون مبحث رو که مطرح کردن تحت عنوان هدایت، اونجا فرمودن که حامل امکان دو جوره. یه وقت هست وقتی امری درش موجود میشه موجب زوالی نیست، یه وقت موجب زوال امر موجودی نیست. اون رو تا حالا بیان کرده. اما القسم الاخر، یعنی اونی که حدوث یک امر موجب زوال امر دیگری میشود، این میفرمان دو جوره. وقتی یک امر موجودی در یک ماده تحقق پیدا میکنه و تحققش موجب زوال امر دیگری است، گاهی یک امر جوهری است که موجب این میشه که جوهر دیگری از بین بره، صورت دیگری از بین بره. مثل این که صورت ناریه وقتی در جسم پیدا میشه صورت ماییه بعد از بین بره و بالعکس. و گاهی هست که نه، صورتی از بین نمیره بلکه عرضی از اعراضش، صورت در دو حال باقی است، عرضش تفاوت میکنه. مثل این که جسمی اسود است بعد بیاض درش تحقق پیدا میکنه، پیدایش بیاض موجب رفتن سواد میشه ولی صورت جوهری همچنان به حال خودش باقی. این قسم دوم از اون تقسیمی که ابتداءً برای ماده نسبت به اموری که درش حادث میشه ذکر کرد. بعد عطف توجه میفرمایند به کلامی از گویندهی که قائل شده به این که وقتی چیزی در ماده تحقق پیدا می کند موجب زوال امری میشه، عکسش هم هست، اون یکی هم که تحقق پیدا بکند این یکی از بین میره. یک نوع انعکاسی برای این قضیه قائل شده. مثلا صورت ماییه وقتی پیدا شد ناریه از بین میره، ناریه وقتی اومد ماییه از بین میره. می فهمن اون کسی که یه همچه قاعده ای رازه کرده به عنوان یک امری که یک قضیه‌ای که عکسش هم صحیح هست، این فقط ناظر به این قسم بوده. اما اون قسم اولی که قبلا ذکر کردیم اون اینجور نیست. در یک جا انقلاب لازم است، در یک جا اصلا انقلاب ممکن نیست. بنابراین اون کلام در یک فرض صحیح هست و همین قسم دیگه دومی است که امروز ذکر کردیم. و در اونجا که تقسیم می‌کردیم اول این را ذکر کرده بوده که موجب زوال امری بشه. این دنباله اون بحث سابقه. در واقع این عقدون و حلون یه جمله معترضه از اینجا اومده، ولی این ویراستر اقلا نکرده این عمل قسم آخر رو بیاره سر سطر. این اصلا تیتر علایده باید داشته باشه. تنظیم کتاب هم جالبی نیست. حالا من یه تقسیمی کرده، یه قسمش از یک کرده، بعد یه تیتری را مطرح کنه و عقدون و حلون، باز وقت برگرده به اون قسم دوم. اینا همه شاهده بر اینه که اینا این کتاب تنظیم نهایی نداشته، هنوز مصوده بوده. اما القسم الاخر، واقعا یکون حدوث الصفه فی المحل موجبا لزوال شیء عن. اگر حدوث امری موجب زوال شیء از ماده شد، فذلک الشیء قد یکون صورتا مقومتا کالهوائیه اذا حدثت یوجب زوال المائیه عن المحل. فقط یکون کیفیتا، ولی گاهی نه، صورت جوهری نیست بلکه عرض است. عرض هم گاهی کیفیت است، گاهی کمیت است، گاهی کیفیت مختص به کمیت است الی آخر. قد یکون کیفیت کما ان حدوث السواد یوجب زوال البیاض. قد یکون کمیت و شکلا، شکل هم یکی از کیفیات مختص به کمیاته. ولی کل واضح، نو مثال های روشنی داره، همه میدونیم اگر چیزی کروی بود بعد شد مثلا مکعب دیگه صورت کرویتش از بین میره و بالعکس. روش ننوشته تفسیر. کیفیت فهم میگم کیفیت مختص به کم است. دو تاست. خواسته شد دو جور بفرمان، قد یکون کمیتن و قد یکون کیفیتن مختصن به کمیه. بیده این شیشه هم و بالجمله. حالا این دو قسم بیانش تمام شد. حالا یک اشاره می کنند به کلامی که این عبارت عبارت جالبی نیست، مرحوم حاجی با تکلف این را یه جوری خواستن درستش بکنن. فمن حکم به صحت الانعکاس فی هذا القسم، ایشون فرمودن اینجور بخونید، فمن حکم مبتدا فی هذا القسم خبرش، کسی که حکم کرده است به صحت انعکاس، یعنی وقتی این امر آمد اون یکی زایل میشه، اون یکی هم که آمد این یکی زایل میشه، این قضیه محصول از انعکاس این. این حکم فی هذا القسم، این فی هذا القسم را خبر بخونید، به قول ایشون این ظرف مستقر است، ظرف لغو نیست. بله چیه عبارت شما؟ فمن حکم هذا القسم صحت الانعکاس، این خیلی باید عبارت تغییر کنه. پیداست که نسخه مرحوم حاجی هم همین بوده، اون کسی که اونجا رو تصحیح کرده تصحیح من اندی بوده، خود درسته، ولی خب عبارت کتاب ظاهراً اون نسخه دست مرحوم حاجی بوده، همینجور بوده، احتمالاً هم به هر حال نسخه غلط بوده. اگر اینجور بخونیم خیلی خوبه، فمن حکم هذا القسم، اون وقت فی هذا القسم شما باید برداریم دیگه. لأن المادة إذا انقلبت من المائية إلى الهوائية صح انقلابها بالعكس، وقتی از مائیت به هوائیت منقلب شد بار دیگه هم عکسش ممکن است، این صحت الانعکاس یعنی بخلاف القسم الأول، لأن ماهية الشيء لا تنقلب ولا تتبدل. این قسم اول معناش اینه که اون صورتی که پیدا میشه این صورت مقوم و خودش قبلا قوامی نداشته، صورت اول این بود که لم یوجب له، فان لم یوجب له یعنی موجب زوالی نشود، و در واقع این امریکا حادث میشه عرض است، قوامش به این نیست، پس قوام این ماهیت محفوظه، قبلا مثلا جسمی بود متقوم به صورت نوعیه خودش، کاغذ بود مثلا، دیروز سفید بود امروز سیاه است، این تغییر سیاه و سفیدی موجب این نمیشه که ماهیت این منقلب شود، ماهیت جسم همچنان باقی است. قرض که دخالت در ماهیتش نداشت، اونی که ماهیتش بود جسم کاغذی بود، اینم حالا باقی است و انقلابی درش حاصل نشد. اما اینجا انقلاب حاصل شده به این معنا که یعنی ماهیتی رفته و ماهیت دیگری آمده، فخرج من ما فخرج من ما بیناه، یعنی از مجموعه اون چی بیان کردیم این به دست آمد، ان کل ما کان من القسم الاول فان الانقلاب فیه ممتنع، در اونجا انقلاب محال است، اما کل ما کان من القسم الثانی فان الانقلاب فیه واجب. البته اینجا انقلاب به دو معناست، ولی انقلاب ماهیت که میگن محال است، همه جا انقلاب ماهیت محاله، اینجا انقلاب در وجود است نه در ماهیت، ماهیتی وجودی رفته و موجود دیگری آمده، اون موجودی که رفته ماهیتی داشته، موجودی که آمده ماهیت دیگری داره، صورت ماهیه ماهیتی داشت این از بین رفت، سور موجود دیگری تحقق پیدا کرده که صورت هواییه هست، این ماهیت دیگری دارد، پس اون انقلاب محال نیست، انقلاب ماهیت این که ماهیتی فرض شود که خود به خود ماهیت منقلب شود به ماهیت دیگری، یعنی خلف لازم میاد. فرض کردیم ماهیت حیوان و ناطقه، همون ماهیت حیوان و ناطق در زمان دیگه حیوان و ساحل باشد، ماهیت حیوان و ساحل باشد، یعنی خلاف فرض، یعنی تناقض، اونه که انقلاب محاله، اونه همیشه هم محاله. اما این که اینجا گفتن انقلاب درش واجب است، این در واقع انقلاب مصطلح نیست، یعنی تبدیل وجودیست به وجود دیگری یا مرتبه از وجود به مرتبه دیگری از وجود، که هر مرتبه ماهیت خودش رو داره، انقلابی در ماهیت رخ نداد، به هر حال مسامحه است. باز در اینجا یک اشکال را ذکر میکنند که این اشکال به اصل تقسیم، یعنی شما گفتید که حدوث یک امری در ماده دو حال داره، یا موجب زوال امری نمیشه و این از اعراض خواهد بود، یا موجب زوالی میشه. این دو صورت داره، گاهی صورت جوهری است که مزاد با صورت قبلی است، اون از بین میبره، گاهی هم عرضی است که مزاد با عرض قبلی است، تضاد بین دو عرض هست، یکی که میاد اون یکی از بین میره. هر کدام هم حکم خودش را داره، به قول شما یه جا انقلابش واجبه، یه جا انقلابش محاله. مستشکلی اشکال میکنه که این تقسیم تقسیم حاصر نیست. اینجور نیست که اگر چیزی موجب زوالش این نشود، این انقلاب لازم نمیاد، و اگر موجب زوالی بشود، انقلاب لازم میاد و انقلابش هم واجب است، باید بشه. ما اصلا یک قسم سومی داریم که تقسیم تقسیم جزء یک قسم است، اما حکم قسم دیگری شده. و اون این است که عناصری ما داریم که یک صورت معدنی را میپذیرند، و آمدن این صورت معدنی موجب این نمیشه که عناصر از بین برن، عناصر هم محفوظ هستن، پس موجب زوال امر دیگری نمیشه، قسم دوم نیست. اما حکم قسم اول را هم نداره. حکم اول این بود که انعکاس نباید داشته باشه، با اون که انعکاس هم داره، یعنی همینطور که عنصری تبدیل میشود به صورت معدنی، معدنی هم گاهی برمیگرده دوباره تبدیل میشه به عناصر اولیش. عناصری تحول پیدا میکنن، صورت معدنی رو میپذیرن، بعد صورت معدنی از بین میره، دوباره برمیگردن تبدیل میشه به همون عناصر اولیه. پس انعکاس هست، یعنی تبدیل صورت قبلی به بعدی و باز مجددن صورت بعدی به قبلی، این انعکاس هست. از قبیل قسم دوم هم نیست، از قبیل قسم اول، یک شما گفتید انعکاس ندارن. پس باید بگیم ما سه قسم داریم، و به هر حال این تقسیمی که کردید و این دو قسم حکم را برای ثابت کردید صحیح نیست. ایشون می‌فرماید که در اینجا یک قسم سوم مستقلی نیست، بلکه جامع بین دو قسم. در اینجا دو تا تحول تحقق پیدا کرد. یکی این که عناصر که هر کدوم دارای یک کیفیت خاصی بودن، مثلا نار کیفیت حرارت را داشت، ماء برودت را داشت، اینها این کیفیتشون تغییر کرده و یک مزاج پیدا شده، کیفیت مزاجی که غیر از اون کیفیت‌های قبلی است، یک امر بین‌وی نیست. حرارتی است که نسبت به برودت حرارت هست، اما نسبت به حرارت قویی که قبلا بود برودت حساب میشه. نسبت به برودت حرارت هست، این مزاج، اما نسبت به حرارت برودت هست. یا یبوست و رطوبت، یه حالت بین‌وی پیدا میشه که نسبت به یبوست رطوبت هست، نسبت به رطوبت یبوست هست. پس در اینجا کیفیتی رفته و کیفیتی آمده، انقلاب حاصل شد. همین قسم دوم است که آمدن یکی موجب زوال امر دیگری شده، پیدایش این کیفیت مزاجیه موجب زوال کیفیت قبلی شد. این میشه از قبیل قسم دوم. یه مطلب دیگری هم هست که بعد از اینکه این کیفیت پیدا شد، اون وقت صورت معدنی جدیدی هم پیدا میشه. این که شما می‌بینید بعضی احکام این را داره و بعضی از احکام این، مال اینه که جامعه دو نوع تحول در اینجا، هر کدام حکم خاص خودش داره. لقائلن ان یقول هذا الحصر باطل، یعنی این که شما گفتید حدوث امری در ماده از دو حال خارج نیست، یا موجب زوال امر قبلی میشه یا نمیشه، و هر کدام حکمی دارد، یکی انقلاب درش واجب، یکی محال، این تقسیم صحیح کامل نیست. فإن تكون الكائنات من العناصر، وقتی عناصر با هم ترکیب میشن و یک موالید جدیدی به وجود میاد، یا عناصر یا صور معدنی مثلا به وجود میاد، این نه از قسم اول است نه از قسم دوم. ليس من القسم الاول، برای اینکه قسم اول گفتید انقلاب درش محاله، انعکاس نداره، حالا که جای انعکاس داره، عناصر تبدیل میشن به معدن، معدن هم دوباره برمیگرده تبدیل میشه به عناصر. لن هذا القسم، این قسم اول، یمتنع انعکاسه، ولی در اینجا میبینیم انعکاس هست، آنا یجوز الانعکاس. لن العناصر کما تسیر و حیوانان و نباتان فهما ایزن، یعنی حیوان و نبات هم یسیران عناصر. خب پس جزء قسم اول نمیشه اینا حسابش کنن، برای اینکه حکم خاص او را ندارد. ولیس من القسم ثانی، فإن من شأن هذا القسم أن يكون الطاري مزيلا لوصف موجود، قسم ثانی اونی بود که موجب زوال باشد. اینجا موجب زوالی نیست، صورت معدنی میاد، عناصر هم محفوظن. و از آلیس کذالک از لیس حدوثها سببا لزوال وصف یزادها. این اشکال ایشون جواب میدن. احتمال داره که منظورشون این بوده که این جواب را ابتداعا روی مبنای قوم بدن، صرف نظر از مبنای خاصی که خودشون در چی آقا اصلا بر جواب اول را روی مبنای قوم میدن، یعنی صرف نظر مسئله حرکت جوهری و قول خودشون در این که هر ماده یک صورت را بیشتر نمیپذیره. تو اون وقت در مسئله بعدی به این مطلب میپرسه. فل جواب ان العنصر المفرد غیر مستعد لقبول صورت الحیوانیه. این از اینجا تکیه جواب درست روشن نمیشه. ایشون میخوان بفرمایند که در اینجا اولا یک حال کیفیت مزاجیه پدید میآید، به دنبالش ماده مستعد میشود برای صورت معدنی یا صورت بعدی که میاد. میخوان توجه بدن که در اینجا یک تحول دیگری هم رخ داده. من تا اینو از اینجا شروع میکنند، شروع خوبی نیست. ان العنصر المفرد غیر مستعد لقبول صورت حیوانیه. یه صورت عنصر مثلا خاک که یهو تبدیل نمیشود به حیوان. بل لا یحصل ذلک الاستعداد الا عند حدوث کیفیت مزاجیت. اول باید اون کیفیت ذاتی خودش که حرارت است تبدیل بشه به یک کیفیت مزاجی، اون وقت مستعد بشه برای اینکه صورت جدیدی را بپذیره. خب پس معلوم شد که قبل از اینکه صورت حیوانیتی تحقق پیدا کند، یک حادثه اینجا هم دیگری هم اینجا پدید آمده. چیه اون؟ حدوث یک کیفیت مزاجی است. و هیه این کیفیت مزاجی که مزیلتون للکیفیات صرفت القویه. هر یک از عناصر یک کیفیت خالص خودش را داره، نار حرارت را داره فقط، دیگه برودت توش نیست، و همینطور ماء و هوا. اون کیفیات صرف قوی وقتی اختلاط بینشون حاصل شد و عناصر با هم ترکیب شدن دیگه باقی نمیمونه، تبدیل میشه به یک کیفیت مزاجی. این کیفیت مزاجی مزیل اون کیفیات صرف است. فیکون نسبت المزاجیه الى صرفه. خب این تحول از کیفیات صرف به کیفیت مزاجی، این نوع تحول خودش باید در یکی از این دو قسم بگنجه. کدوم قسمه این؟ این تبدیل من قبیل القسم الذی یکون بالاستحاله. اینجاییست که انقلاب درش پدید میاد، یعنی اون کیفیت باید بره تا این کیفیت به وجود بیاد. چون از این قبیل است انعکاسش هم درش صحیحه، یعنی میشه که این کیفیت بره کیفیت دوم بیاد، میتونه دومی بره باز برگرده کیفیت اولی بیاد، یعنی مثل کیفیت اول. فلای جرم یجنسه خفیره میکاس و ازا حسل المزاج. خب بعض این یک تحول، یه تحول دیگری هم هست. بعد از اینکه مزاج حاصل شد، کان قبول صورت الحیوانی استکمال لذالک المزاج. این شالا لذالک المزاج همی مقداری مسامحه هست، برای اینکه مزاج تبدیل به صورت حیوانی نمیشه، مزاج تکامل پیدا نمی کنه با صورت حیوانی، ذل مزاج تغییر میکنه. یعنی اون ماده ای که این مزاج را پیدا کرده، ماده مرکبی که این مزاج را پیدا کرده، اون تکامل پیدا میکنه با صورت، نه خود مزاج. کیفیت که تبدیل به جوهر نمیشه. و هو مثل السبی اذا صار رجلن فلاجرم یتحرک الیه بالطبع. در اینجاست که انقلاب دیگه حاصل نمیشه. همونطور که سبی وقتی رجل میشه دوباره بر نمیگرده به سباوت، اینجا هم وقتی کیفیت مزاجی تبدیل شد به صورت حیوانی، صورت حیوانی را پیدا کرد، این بر نمیگرده دوباره به اون کیفیت مزاجی. فإن الحیوانیت لا تتحرک قط حتی یسیر مجرد مزاج. این دنباله همون مسامحه هست. در واقع کسی نگفت مزاج تبدیل میشه به صورت حیوانی تا بگیم این برگرده به اون. کما لا یتحرک الرجل حتی یسیر سبیا و جنینا. فاذا قد حصل فی تکون الحیوان مجموع القسمین، که شما خیال کردید یک قسم سومی است، نه قسم سومی نیست، بلکه هر دو قسم دو تا تحول پیدا شده، هر کدومش از یک قسم. فلا یکون خارجا عنهما، اینم تموم شد. باز اینجا باید بیا سر سر یه تیتر درشت هم بخوره، قسمتون ثانیتون للماده، اصلا هیچ ربطی به اونا نده، مسئله جدید است. و اون اینه که ماده‌ای که امور وجودیه جدیدی را میپذیرد و حوادثی درش حادث میشود، یه وقت هست یه ماده‌ای تنهایی خودش موجب این میشه که یک صورتی را بپذیره، گاهی نه تنهایی نه باید مواد دیگری هم در این پاش مشارکت داشته باشند، با مشارکت مواد دیگه میپذیره. به عبارتی دیگه وقت ماده بسیطه، وقت مرکبه. برای پیدایش یک صورتی گاهی یک ماده قبلی بسیط کافی است و گاهی هست باید موادی با هم ترکیب بشوند تا صورتی. برای اینکه مثلا صورت عنصری روی جسم پدید بیاد روی مبانی قوم، همون صورت جسمیه کافی است برای اینکه صورت عنصری را بپذیرد. دیگه صورت جسمیه در کنارش یه چیز دیگری نیست در عرض صورت جسمیه که باش ترکیب بشه، اون وقت از مجموع صورت جسمیه و یه چیزی که در عرضش هست مستعد بشه برای پذیرفتن صورت عنصری. نه، خود صورت جسمیه خود به خود مستعد در مده مستعد است برای پذیرفتن صورت عنصری.
اون که مستعد حیولان نیست در همه اشیاء موجود.
خب اون را که همه استعدادات رو بعد نسبت میدن به حیولا، اون هم اولا روی مبنای مشا اینه، ثانیا هم ضرر نمیزنه به این، بالاخره ماده و صورت با هم اتحاد دارن در وجودن که تفکیک ندارن روی مبنای خود ایشون که ترکیب ماده و صورت اتحادی هست. بله، به ذات اگه ما بخوام بگذاریم نقطه استعداد کجاست، باید بگیم روی حیولا. علی حال منظور اینه که برای گام برای آمدن صورت جدیدی گاهی یک نوع ماده کافی نیست، باید موادی با هم ترکیب میشن تا آماده میشن برای پذیرفتن صورت جدید. این یه نوع تقسیم است، اینجا ذکر میکنم. قسمت ثانیه للماده، ان الحامل للصوره، ماده ای که حامل صورت است، اما ان یکون حاملا لها به وحدانیته، به تنهایی حامل این صورت است، یا نه قسم دوم، او به مشارکت غیره. فالذی لا یکون به مشارکت الغیر هو مثل حیول الحاملت للصورت الجسمانیه، ماده در اینجا که حیولا هست حامل صورت جسمانی است و خود به خود صورت عنصری را میپذیرد، دیگه لازم نیست در کنار او چیز دیگری بیاد، چون در کنار حیولا چیز دیگری نیست، در کنار صورت جسمی هم صورت دیگری نیست. حیولا فقط صورت جسمی را میپذیره ابتداعا، نه ماده و نه صورتش چیزی در عرضش وجود ندارد. والذی لا یکونو به مشارکت آخره، اونجایی که با مشارکت امر دیگری استعداد پیدا می کند و می پذیرد، فیکون لا محالت لتلک الاشیاء اجتماع و ترکیب، پس اول باید مواد با هم اجتماعی داشته باشند. اینجا ملاحظه می فرمایید که با مشارکت امر دیگری، اینجا صورت عنصر است که با مشارکت عنصر دیگری، نه حیولاش، یعنی ماده ثانیه. والذی یکونو به مشارکت آخره، اون جایی که با مشارکت یک امر دیگری صورت جدید را میپذیرد، یکون لا محاله دلت تلک الاشیا، پس اشیایی باید باشد، این اشیا باید اجتماع و ترکیبی داشته باشد. اما ان یکون ذلک ترکیب مع الاستحاله او لا معها، خود این ترکیب وقتی با هم ترکیب پیدا می کنند، یه وقت استحاله یه هم پدید میاد، یعنی وقتی ترکیب شدن مثلا کیفیت هاشون از بین میره، کیفیت مزاجی جدیدی به وجود میاد، اینجا یک نوع استحاله یه هم تحقق پیدا می کنه، یعنی انقلابی، همون انقلاب واجبی رو که گفت. یه وقت هست نه، استحاله ای نیست. برای استحالهش همین مثال خوبه که وقتی عناصر با هم ترکیب میشن کیفیت مزاجی جدیدی میشه. اونجایی که استحاله نمیشن، ایشون میرن روی یک مسئله دیگری، مثل مواد، مثل مقدمات قیاس که ماده هستن برای پیدایش قیاس. اینها استحاله جدید نمیخواد، همین که صغرا و کبرا در کنار هم قرار گرفتن میشه قیاس. ظاهرا اینجا از اصطلاح فلسفی ایشون رفتن سراغ اصطلاح منطقی. ماده قیاس به اصطلاح فلسفی ماده و صورت نیست، یه اصطلاح دیگری است. اونجا رابطه است بین مفاهیم، اینجا رابطه است بین وجودها. ظاهرا یک خلطی از لحاظ اشتراک لفظی اینجا حاصل شده که از ماده به اصطلاح فلسفی شما منتقل شدن به ماده به اصطلاح منطقی. مگر اینکه این را یه نوع تنظیر حساب کنیم، نگیم این مثل است، مثال نیست، بلکه یه تنظیریست. میگیم چه جور در منطق وقتی دوتا قضیه با هم ترکیب میشند خب همون میشه قیاس دیگه، استحالهی در اونها تحقق پیدا نمی کنه. در خارج هم چنین چیزی ممکن است. به هر حال اما ان یکون ذالک ترکیب مع الاستحاله او لا مع والذی ظاهرا یه لا اینجا افتاده، لابد فیه من استحاله، اونجایی که استحاله لازم دارد قد ینتهی الالغایت به استحالت واحده، گاهی یک تحول درش تحقق پیدا میکنه و به یک غایت مشخص میرسد، گاهی نه خود اون هم مقدمه میشه برای تحول بعدی و تحولات دیگه به غایات مترتب منتهی میشه. والذی لابد فیه من الاستحاله فقد ینتهی الی الغایت به استحالت واحده، یک غایت است و یک استحاله. وقد ینتهی الی الغایات به استحالات کثیره، چند تا غایت طولی هست و باید چند تا تحول پیدا کنه. و اما الذی لا یعتبر فیه الاستحاله که حصول هیئت القیاس من اجتماع المقدمات، همین که مقدمات با هم حاصل شد هیئت القیاس درش تحقق پیدا میکنه، دیگه استحاله اینجا حاصل نمیشه، انقلابی حاصل نمیشه. مثلا دیگه حصول الهیئت الاجتماعی عددیه من اجتماع الوحدات، دو تا واحد که در کنار هم قرار گرفتن خود عدد دو حادث میشه در اینجا، دیگه لزومی نداره که این واحدها هم تحولی پیدا کنند. ثم اینجا باز یه تقسیم دیگری میشه که گاهی از این آحاد محصور هستند مثل مراتب عدد، گاهی هم غیر محصور هستن، یعنی شماره معینی نداره. میگیم یه لشکر، حالا لشکر مثلا چند نفر باشه، یکی کمتر یا بیشتر این ضرری نمیزنه، یک اضافه هم بشه طوری نیست. قد تکون تلک الاحاد محصورت هم که حاصل امثله، قد لا تکون محصورت هم کل اسکر. این تقسیمات دیگه تقسیمات در واقع فلسفی نیست، برای اینکه تقسیم صحیح فلسفی اون وقتی است که هر کدام آثار و خواص وجودی خاصی برش مترتب میشه. اینا فقط یک تنبیهاتی است که گاهی چنین است گاهی چنان، اما ظاهرا حکم فلسفی خاصی بر اینا مترتب نمیشه. حکمتون مشرقیتون، میرسیم بخونیم چقدر بوده یه رو. بله در پایان مطلب فرض کردم ظاهر این جوابی که اینجا دادن با مبانی قوم بیشتر مناسبت داره، مبانی مشایین. از اینجایشون متعرض این مطلبی میشن که روی مبنای خودشون هست و خود این را مقدمه قرار میدن، پلی قرار میدن برای مسئله حرکت جوهریه. و اون اینه که میفرمان اونجایی که امر حادث جدید یک صورت جوهری هست و در شی حاصل میشه، شما اگر دقت بکنید در اینجا باید بگیم که اون ماده تقومی نداشته و به واسطه این صورت تقوم پیدا کرده، ولی اگر یه امر متحصلی باشد اون امر متحصل خودی صورتی را داشته، این صورت جدید را دیگه میخواد چیکار کنه؟ چیزی که خودش تحصل دارد دنبال یک تحصل نمیره، خودش تحصل داره نمیره. وقتی امر حادث موجب تحصلی میشه معناش این است که بدون این ما طبیعت متحصلی اینجا وجود نداره، این باید بیاد تا این طبیعت متحصل تحقق پیدا کنه. ولی ازاست که اگر فرض کردیم در اینجا یه چیزی بوده باید اون از بین بره. اگر امری که در اینجا حادث میشه یک صورت جوهری تحصل بخشه، معناش اینه که اگر تحصلی قبلا بوده اون تحصل باید رفته باشه و ماده صرف نظر از این حصول این صورت جدید امر لامتحصلی باشد و حاصل این که دو تا تحصل و دو تا فعلیت با هم نیست. وقتی یک صورتی آمد که فرض اینه که این صورت تحصل بخش است، معناش این است که صرف نظر از این امر محصل و تحصل بخش در اینجا تحصلی نیست. خب وقتی اگر یک ماده یک تحصلی را داشته باشه و بعد یک صورت جدیدی را بپذیرد، این چگونه ممکن است اون ماده‌ای که خودش تحصل داره بره سراغ یک تحصل جدیدی؟ یه وقت صرف این است که این دوتا تحصل اختلافشون به ضعف و قوت هست. خب ممکنه بگیم ماده امری که مرتبه ضعیفه از وجود را داره طالب مرتبه کاملتر وجود است، این است که به تبع میره سراغ اون مرتبه کاملتر. یا بعد اینجور بگیم، یا وجه معقولی نداره که بگیم چیزی که خودش کمالی را دارد این را رها بکنه و بره یک چیز کمال دیگری را طبعا، حالا یه وقت بالقصر قصر القاصب هست، یه وقت نه به طبع خودش میره سراغ یک عامل دیگری، یک کمال دیگری را بپذیره. این توجیه منطقی نداره، توجیه فلسفی نداره به اصطلاح. پس وقتی این تحولات پیدا میشه، ما از اینجا میتونیم حدس بزنیم که اصل ماده جسمانی این طالب کمال خودش، اگر به طور طبیعی دنبال یک کمال دیگری میره، اون کمال جدید یک امریست در طول کمال قبلی خودش، یعنی مرتبه کاملتریست از وجود خودش. اینجاست که به طبع حرکت میکنه به طرف او. مثلا ماده معنوی که صورت جنینی را میپذیره و جنین صورت انسانی را میپذیره، صورت طفولیت را و همینطور اگر اینها را ما صور مختلف فرض کنیم تا برسه به یک انسان کاملی، این یک حرکت طبیعی است. همیشه هم همینجور به همین صورت حاصل میشه. علامت این، یکی از علائم این که چیزی هم طبیعی باشه اینه که دائمی یا اکثری است. اینجا میبینیم که این ماده به طور طبیعی به طبع حرکت میکند به طرف یک انسان کامل، یک رجولی، انسان بالغ. این معلوم میشه این صورت‌هایی که در این مسیر هست، این صورت‌ها هر کدام مرتبه کامل‌تری از صورت قبلی است و در واقع این شی در جوهریت خودش داره کامل میشه. از اینجا شما میتونید حدس بزنید که در عالم جسمانی یک عاملی در ذات شی هست که این رو داره رو به کمال به تب پیش میبره و دائما میخواد کمالات جدیدی را واجد بشه، که اختلاف کمال بعدی با کمال قبلی از نظر مرتبه وجوده که این ضعیفتره میخواد وجود کاملتری را پیدا کنه. و الا اگر چیزی مباینه با او باشه و اصلا سنخیتی با این نداشته باشه، معنا ندارد که طبعا این کمال خودش را ول کنه و بره دنبال یک کمال مباینی. حالا قصر قاصر حساب دیگری را داره، اما کلام ما در حرکت هایی است که به طبع انجام میگیره، یعنی اکثری یا دائمی است. در اینجاها ما میتونیم بفهمیم که این صوری که پشت سر هم مترتبن در شی حاصل میشه، یکی میره و یکی دیگه میاد، این در واقع یک سنخ وجود هستن که هر کدام کاملتر از دیگری است و این زمینه هست برای اثبات حرکت جوهری تکاملی. حکمت من مشرقیت عقولو، این دیگه مطلبی مال خودشونه، میگن عقولو. از همینجا آدم میتونه حد بزنه که مطالب قبلی ابتکار خودشون نبوده، مطالبی بود که دیگران گفتن، شون تنقیح کردن در اینجا. من ام انف نظر، کسانی که خیلی دقت بکنند، یعلم، خواهم دانست، ان کل مادت لا یقع فیه استحالتون اند حدوث صفتن لها فلیست لا طبیعتون محصله. اگر یک ماده ای وقتی چیزی درش حاصل میشه، تحولی درش پدید میاد، انقلابی درش پدید میاد، معلوم میشه که این طبیعت محصلهی ندارد. و ان کل مالها طبیعت محصلتون، و عکسش، اگر چیزی طبیعت محصلهی داشته باشد، این ماده چیز دیگری نمیشه، مگر اینکه طبیعت اولیش از بین بره، اون وقت هیولاش باقی بماند و بشه ماده برای طبیعت دوم. و یو علما من ذالک، از اینجا به دانسته میشه، ان العناصر لابد و ان یزول صورتها بالقاصر، قاصر به سین، حتی یسیر ماده تن لصورت اخرى، اگر بخواد عنصری ماده بشه برای صورت معدنی، اول باید قاصری بیاد اون صورت عنصریش را زایل کند تا ماده بشه برای صورت، ولی با تحصلی که خود دارد طبعا به صورت به سوی یک موجود دیگری نمیشه. حتی یسیر مادتن لصورت اخرى معدنیت و نباتیت و حیوانیه از الشی لا یتحرک الا ما یباینه بالطبع، بالطبع قید لا یتحرک است، یعنی چیزی خود به خود حرکت نمی کند به طبع خودش بره به سراغ چیزی که مباینه با اوست، الا ما یتعلق به مجرد الکمال و نقص و القوت و ضعف، مگر اینکه اون چیزی را که می طلبه کمال خودش باشد نه اینکه یک امر مباینه باشه. فلا یتحرک الا الا ما یکمله و یقویه، حرکت طبیعی به سوی چیزی است که کمالش باشه و قوتش باشه. فإن الناریت تزاد و صورت الحیوانیه، اینجا یه مقداری بیانات ضعیفه. ناریت با حیوانیت، این وقتی اینا رو به صورت دو چیز متباین فرض کردیم، نار هیچ وقت طالب حیوانیت نیست و دلیلش هم اینه که وقتی ناریت در یک شیء پدید بشه و حیوان رو میکشه از بین میبره میسوزونتش، اینجاش خود مسامحه هست. فإن الناریه تزاد و صورت الحیوانیه، لأن الناریه ما یخرقها تخرقها و تفسدها، کز الماییه آب هم غالب شد و اگه آب وجود شد غرقش میکنه، کز از طولت تخرقها و تهلکها و ها کزا باقی لنست. فلم یتحرک شیء منها ولا کلها الالحیوانیه، پس اگر ما اینها رو به صورت امور مباینی با حیوانیت در نظر بگیریم، هیچ کدوم از اینها به سوی حیوانیت نمیرن. پس چیه که میره به سوی حیوانیت؟ بله ماده المخلات و انها، وقتی ماده این صورت عنصریش از بین رفت و در دست فاعلی قرار داد که او رو میخواد به سوی حرکت به سوی کمال براند، اون وقت صورت حیوانیت رو بهش افاضه میکنند. به ید القوت الفاعلت المحرکت ایاها نحو الکمال،
که
بر خود ایشون منظورشون میخوان این مطلب رو بگن که ما دو تا صورت بالفعل نخواهیم داشت، صورت دومی در وجود یه مرتبه ضعیفه از، یعنی صورت اولی مرتبه ضعیفه از وجود صورت دوم خواهد بود، اما ماهیتاً دو تاست، اون ماهیت از حدش انتظامی شد، اون حد که نیست. در اینجا ما صورت ناریه نداریم، در اینجا در حیوان فقط صورت حیوانیه داریم. بله کمالات ناریت در مندمج شده است در حیوانیت، اما ماهیتاً اون یک ماهیت، چون ماهیت از حدش انتظامی شد به حده در اینجا موجود نیست، پس اون از بین رفته. این که گاهی میگن همان است و گاهی میگن همان نیست، همان بودنش به اعتبار این است که مرتبه ضعیفه وجود در ضمن مرتبه کامل موجوده، و این که میگن همان نیست و مباینه با اوست، یعنی مباینه است از لحاظ ماهیت و حد وجود. خب پس یک قوه ما داریم که اینجا این ماده رو به صورت کمال داره سوق میده، آیا این قوه جوهری است یا یک امر عرضی است؟ می‌فرمان ظاهر کلام شیخ و در بعض جاها این است که همون عرض از اون مزاج است مثلا که این را تحریک میکنه، ولی ما میدونیم که هیچ وقت عرض موجب امر جوهری نمیشه، کارهای جوهری را نمیشه به عرض نسبت داد، به علاوه این که خود عرض امر توفیلی است، همیشه به اتکای جوهر کار میکنه، بنابراین ما این را نسبت بدیم به جوهر اولاست به این که به عرض نسبت بدیم. اینجا هنوز گویا وقتی که اینا رو نوشتم طبعا هم همینطوری هنوز مسئله حرکت جوهریه رو درست تبیین نکرده بودن، در ذهن مبارکشون این خلاصه اصل ایده حرکت جوهریه بوده، اینه که از جای مختلف زمینه سازی میکردن برای اینکه مسئله پخته بشه. تلک القوه نامحاله جوهریتون لیست کما ظن انها هی الکیفیت المزاجیه، حالا ما یظهر رو من عبارت شفا و غیرهی از الارض لا یفعل فعلا جوهری یا ولا یحرک الماده الى جهت الا على نحو الاعداد، این الاعلا نیست، لا یحرک الماده الى جهت الا على نحو الاعداد، فقط میتونه جنبه موعد داشته باشه. و علا نحویل او علا نحویل عالیه و کلامنا فی المحرک الفاعلی، میخوام ببینیم چه قوه ایست که فاعل این تحرک هست، فاعل این حرکت و تکامل است. این از یه راه که اصلا هر که اینجا یک امر جوهری تحقق پیدا کرده و نمیشه به عرض نسبت داد. از راه دیگری ایزن وجود العرض تا به عنوان وجود امر جوهری سوری، فصور العناصر احق به ان تفعل فعلا او تحریکا من کیفیاتها، برای اینکه اینا به منزله آلت هستن کما عرفت فی المثل. و نحن قد ابتلنا کون تلک الصور او بعضها او بعضها امرا محرکا للماده الى الحیوانیه، ما این را ابتال کردیم که خود اینها نمیتونه محرک به حیوانیت باشه. فثبت ان، اینجا زارن کلمه افتاده، لکل ماده باید بشه یا فی کل ماده. فثبت ان صورت هم من جنس ها اینجوریست، بله فی باید بیاد این طرف. فثبت ان فی مادت الاناسر صورت هم من جنس ها، در این جایی که این حرکات جوهری تحقق پیدا میکنه، یعنی افعال جوهری تحقق پیدا میکنند، یک صورت دیگری هست از نوع عنصر نیست بلکه از جنس جو عنصر است، یعنی جوهر است. لام نوعها، صورت نوع عنصری نیست که این کار را میکنه، چون صورت عنصری که طالب چه مباینش نیست. عرض هم نیست، کیفیت مزاجی هم نیست که این عمل را از جای میده، برای اینکه عرض نمیتونه کار جوهری انجام بده. پس باید بگیم اینجا یک جوهری هست که اون داره این انجام میده با اشتراکش در عناصر در جنس جوهریت است. یتحرک الی جانب الکمال الحیوانی بعد طی المعدنیت و نباتیه، از طبیعت لا تتخطى الى مرتبه من الکمال الا تتخطى قبل ذلک الى ما دونها من المراتب، اگر یکی از مرتبه چیزی بخواد از یک مرتبه مثلا یک به مرتبه سه برسد، نمیرسه مگر اینکه از مرتبه دو هم گذشته باشه، یعنی تفره در مراحل محال است. فمن ها هنا یظهر، حالا بحثی نتیجه که ایشون میخوان بگن اینه، ان الحرکه واقعه فی مقوله الجوهر، پس جوهری است که در اینجا دارد حرکت میکند و صور کمالیه جدیدی را میپذیرد. و اون وقت نتیجه دوم این که این حرکتی که در جوهر اجسام هست، این حرکت به سوی غایت این هاست که ورای اجسام است، یعنی متحرکتون الی جانب ملکوت الاعلا به تبایعه ها، و این مختزین حرکت مختزای تبایعه اینا هست، نه اینکه یک امر قصری باشه. این اشیا توجه به جانب ملکوت دارن، اذا لم یعقها عائقون، البته ممکنه گاهی مانعی تحت مانع از ادامه حرکت بشه، ولی اگر مانعی پیش نیاد به سوی اون کمالشون خواهند رفت. و سیعتی زیادتون که شافن لما یتعلق و بازر مقصد فی مباحث الغایه انشاءالله.